بحثش تمام میشه، بحث مهمی هست. بعد از اونم امروز هست دیگه، از این هفته دوشنبه و چهارشنبه همون 3 تا 3:45 میشه که به 4 هم اونهایی که کلاس دارم برسن. عرض صورت خدمت شما که ما دیروز این رو عرض کردیم که مدلول در اخبار من بلند، حالا بالا در 9 تا شو وسایل آورده و بین 10 شما گفتی 18 تا شمرده بودی؟
نه.
حالا به ایشون من یادم به 10 تا 20 خوردهش یادم نیست. حالا شاید همون 18 باشه. 9 تا شم تو وسایل مدل در اخبار من بلغ دو حالت داره دیگه. یا میگی اعطاء اصل ثوابه مثل همون انقیاد، یا میگید اعطاء ثواب وعده داده شده در روایت که بیش از ثواب این میاد. اگه اولی رو بگید، بگید مثل انقیاده، خب پس امرش میشه امر ارشادی میشه مثل انقیاد و اطاعت بزن و امر به اطاعت. وقتی ارشادی شد دیگه عبادت ساز نخواهد، چون کاشف از مصلحت بگید نیست، نشون نمیده که عمل مقرر بده. لذا اگر اینو بگید مثلا غسل نوه روی وقتی امر میاد ثواب میدم، منقادی ثواب میدم، اما اینکه این عبادت باشه درست نمیشه. اگرم اینه بعد دیگه الان بعضی گفتن که آقا خب چرا اینطوری نمیگید، بگید از تحقق ثواب استحباب رو کشف میکنید. گفتیم از اصل ثواب نمیشه به استحباب رسید. مولای ما مولاییست که ممکن اصلا اقلا مستحب نباشه ولی ثواب هم بدیم. اینطوری نیست که هر جا ثواب داره، ولی اون ورش هست، هر جا عقاب باشه قطعا حرمت بوده، درسته؟ ولی طرف ثواب نمیشه هر جا ثواب باشه بگیم حتما واجبه یا مستحب. لذا اینو دقت بکنید، این که مثلا فرض کنید یک شما جای امامزاده میری زیارت، مثلا حاجتت برآورده میشه، این ثابت نمیکنه که این مکان حتما مقبره اون امامزاده است. این ثابت نمیشه، ممکن است باشه ولی این ثابت نمیشه، چون ممکن است اون امامزاده جای دیگری باشه، ولی که تفضل خداوند بر این تعلق گرفته که شما حالا تو این مکان داری زیارت میکنید، اما تفضلن اینجا رو هم چکار کنه؟ بین چون بعد منزل که نباید در سفر روحانی باشه. لذا شما میرین مثلا چندین جا ما به نام حمزت ابن موسی ابن جعفر امامزاده داریم تو ایران، هر چنداش هم شفا میدن یا کرامت دارن، این کرامات هم همه مال حمزت ابن موسی ابن جعفره، اینو ما ممکن نیستیم، ولی این ثابت نمیکنه حمزه اینجا دفنه، میدونی؟ چون اینا فرق میکنه قصه‌شون. مثلا من نیست بگیرم آقا یه خونم اومد من مثلا تحویلش میگیرم، نیومد من تحویل نمیگیرم، به من رفت یاد که بعد اگر تحویل گرفتم معلوم بشه واقعا خود من بوده. این مدلشون این مدلی نیست، نمیدونی چی میگم روی این حساب. ولی اون ور هست، اگر در جای عقاب بود کشف میکنیم که حتما عمل چی بوده، حرام بوده، اگر جای بود اون ور، ولی این ور. اما اگر این باشه میشه، اگر اعطاء ثواب وعده شده در روایت باشه که بیش از انقیاد است،
ثواب انقیاد از کجا درآوردی میگی بیشتر از اونه؟
حالا دیگه بماند دیگه، الان بحث الان ما اون نیست، ولی خود ثواب انقیاد هم بحث جداگانه خودش و ادله جداگانه خودش
مساوی بوده باشه، چون میزانش که تو روایت انقیاد پارسا خوندی معلوم نکردن که در روایت انقیاد نخوندی پارسا، روایت
انقیاد من اصلا بحثش نداشتی،
اشتباه گفتم تجلیل
ما تو کل رسائل و کفایه بحث اینطوری نداریم، به مستقل در رو انقیاد رو تجربی داریم، رو انقیاد نداریم،
بحث داریم که نه بالمناسبه که توی تجربی میخوندیم زیل اون دوتا روایت این اومده بود که تقریبا میشد از توش منقاد هم در آورد که طرف نیت خیر داره، حالا یا نمیتونه انجام بده، انجام میده میخوره به یه جای دیگه، درسته؟ بعد اونجا ثوابش هم صحبت کردیم به مناسبه این خاطر گفتم، میگم من اونجا مقدار مشخص نه که شما نتیجه بگیرید این حتما بیشتر از اون مقداره، مگر اینکه بگید یه روایت دیگه داره که من ندیدم.
حالا ایان ما بحث انقیاد مستقلا نکردیم، اون استطرادی که شما میگید درسته، منطقه حالا شما علال فرض بپذیرید بحثش باید جا خودش بشه دیگه، جاش هم ننگه بکن تو رسال، نه تو رسال بحثش هست نه تو کفایه، چون ثمره فقهی هم نداره. کتب اخلاقی متعرض شدن معمولا اینجا که انقیاد فضیلتش چی و فلان، تو فقه چون ثمره نداره. ببین منبلغ هم اگه داریم بحث میکنیم، چون برای ما تو فقه مهمه که بالاخره ما فتوا به مستحب بنویسیم یا ننویسیم، و بعد مثلا اگر قصد بود باش جواز نماز خوندن را بدهیم یا ندهیم، پس برای ما فقیه منشأ اثر وارد شدیم. ولی اگر فقط بحث قضیه ثوابش بود ما ورود نمی کردیم، یعنی برامون منشأ اثر نبود. اینو چی میگن؟ برای دایره دین گسترده است، ما اون موضوعاتی که به کارمون بخوره و نیاز داشته باشه باید بحث کنیم دیگه. لیلا خب بر انقیاد نمیشه جای بحث کنیم،
این بیش از انقیاد است. منظور اینه که انقیاد رو که مسلماً داره، یعنی این فعل که
انقیاد، بله انقیاد که داره، اینایی که یه ثواب خاصی هم وعده داده شده توی روایتش، ولی که هم اصلش هم وعدهش جفتش ضعیف باشه، اینها اون وعده داده شده رو میدن. منظور اینه
همین، یعنی
ولی اینم خودش نوعی انقیاد،
چه مقدار ثواب داره اون چقدر، یعنی این انقیاد که هست مسلماً
علاوه بر ثواب، بله علاوه بر، منظور ما همینه. هر سبت که اگه بگیم کارا اینطوریست، اینجا هم اتفاقی که میفته بگیم که وقتی که عقل فهمید که چون این ثوابی ثواب فراوانی هست، حکم به یا بگو تشویق به انجام آن میکنه، ولی باز هم امر ایجاد شده ارشادی است، همون تحصیل اندل منفعه دیگه، ارشادی است و عبادت ساز بگید
نخواه،
باز هم عبادت ساز نمیشه. البته عقل اولش رو نداره ها، عقلا نداره یه همچین چیزی که صرف این که طرف منقاده بهش بگید ثواب بدند، اینو نداره. ولی خب یا هرچی که وعدان ده، شما الان یه نفر رو در بیدون یا بیاد تو خونم مثلا چه میدونم ایزو گام کن، طرف هم بر میداره میاد بین راقل هم داره میاد بین راه مثلا مشکلی براش بهش میاد نمیاد، شما بفهمید که مشکل براش ایجاد شده، اون چه که این در اغلا هست اون رو معذور میدانی، توبیخ نمی کنی، درسته؟ ولی اغلا شما را موظف پرداخت اون پول ایزوگان به اون نمی بینن، چون میگن اون عملو که انجام نداد. یعنی اینطور نیست که بگن ثواب بعد داده شده رو میدیم ولی واقعا ما نگفته باشیم، درسته؟ آقای ایشون بیاد مثلا به نقل بگه آقای گفته که هر کی مثلا بیاد خونم اینقدر بشینه، بندم نمیدونم ایشون با آقای مشکل داره که، چون اگه مجبور باشه من بلغ نمیاد قدر، احتمال دارم راست میگه، من رو حساب حرف ایشون پا میشم میرم خونه آقایی، اوغلا آقایی رو موظف نمیدارن که این مبلغ رو من بده، عمرن ایشون بده و اگرم نداد رو مثلا من نمی کنن. ولی بنای شارع امر دیگری است، بنای شارع که اگر توی خبر رسید من فلان مبلغ میدم، و البته نمیدونی مجعولها احتمال درست بودنش هم میدی، بیای من همون رو بهت میدم، درسته؟ این تفضل دیگه، این معلوم تفضل
نمیشه،
اون اثر وضعی که تکوینیه اون خود نمیشه، اون تابع قوانین تکوینی من
شما فهمیدین که هر چند تا امامزاده شفا میدن،
نه که اینو میخواستن تو اونجا گفتن که خدمت شما عرض شود از صرف اثر نمیشه به اون مؤثر خاصی که مد نظر ماست رسید، بله منظورم این بود، نگفتم اخبار من بلا آثار تکوینی نمیگیره، تو اخبار من هم تکوینی گفت کان له من چی بود اجر و ذالک له اجر گفت، یا همون ثواب گفت که همون اثر تشریعی، این رو گفته میدم اثر تکوین قوان علی معلولی خودش، شما هم بگو آقا این شراب نیست آبالبانوه من بخورم شراب باشه، حالا مثلا اون تجربه انقیاد شما میگو من این آب آلبالوه، ولی واقعا نباشه، آب باشه. خب ویتامین سه وارد بدن من نمیشه دیگه، درست یا نه؟
امور معنوی غیر امور تکوینی چه ظاهری نیست، مثلا خدا میره
امور معنوی تکوینیاش هم تابع قوانین علی معلولی خودش، هیچ فرقی ابلا ان یجرر امور الا و اسبابه ها محدود به امور فیزیکی نیست، هم فیزیکی هم متافیزیکی فرق نمی کنه. لذا با علم و جهل من اون قوانین عوض نمیشه، مگه اونجایی که قطع موضوع وصفی باشه که اون مال حالت نفسانی قاطع، باز اونجا هم قانون عوض نشده، اون حالت نفسانی اثر خودشو داشته، اون فرق نمی کنه. و این درسته قوانین امور ماورایی با اسبابش با مادی لزومن یکی نیست، درسته، ولی در هر دو صورت تابعیت مسبب و سبب در هر دو وجود داره. اما دور نشیم، البته دیروز از سری از این نقل کردیم که تعبیر به سبب در اینجا رو معنای لغوی سبب و اجره، ولی اگر معنای متکلم این رو در نظر بگیری اینا دیگه اصلا سبب و اجر حساب نیست، اینا تفضله و تسامح هم بهش گفته شده سبب. بعد تفضلات الهی فقط اینجوری نیست، مثلا اگه من جا عمل حسنت فلهو عشر و امثاله ها، خب یکیش استحقاقه، نه تاش تفضله، درسته؟ تا دو یکی هم که استحقاقه به طبعه، ولی به ذات که استحقاقی نبود، مال خود خداست، در راه خودش هم خرج کرد، درسته؟ ماشین پرایدی، بینده ما باعتش شهادت که نداریم، شهادت شما جانت رو که برات بازگشت پذیرم نیست، این رو میدی به خدا، یعنی بالاتر از این نداریم که. ولی همینجا هم شما چیکار کردی؟ مثل این بوده که من ماشین آقا رو بهم داده بوده، حالا هم بردم ماشینش رو بهش پس دادم، بیش از اینه؟ لذا استحقاق به اون معنا به ذات نبوده، ولی بعد خودش گفت ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این خب مرد و حرفش مثلا کردن، حالا که وعده دادی استحقاق هم اثبات شد، ولی باز استحقاق یه حسن است نه ده حسنه، اون نهتا قطعا چیه؟ تفضله. ما از این تفضلات در شریعت فراوان داریم، این هم مثل اونها میشه، و عقل وقتی از این تفضلات پی برد و فهمید، خب میگه که ما هم باید بریم چیکار کنیم؟ به دست بریم، بطور اون دیگه میشه ارشادی، اون عبادت ساز. یه نکته هم از مرحوم امام بگم، مرحوم امام میگه ولو شیخ دو بخش کرد تو جزوه عاشیات اومده، ولی هم مراد شیخ و هم درست مطلب کدومه؟ اولی یا دومیه؟ تو همین دو قسمی که اینجا داشتم دومیه، چون میگه من بلغه عن النبی شیء من استوا فعمل ذلک کان اجر ذلک له، ظهورش اینه که یعنی همون اجری که توی اون خبر بود که دائیه بر عمل بود، درسته؟ ظهورش اینه، این همون اجر بهش میده، لذا دومیه. بعد نکته ای که هست اینه که همونطور که شیخ گفت اینجا چیز میشه اطلاق داره به لحاظ اینکه ذات العمل از جای دیگه مشهور شده باشه یا نشده باشه، ولی استحباب ثابت نمیشه. بعد یه نکته رو از خارج گفته بودم ولی شیخ تاکید روش نکرد، تو بیان امام اومده که از اون که میگه من بلغه و عن النبی شیئا من اصلا فعمل ازاله، یعنی عمل ازاله متفرقه میشه بر اون بلوغ، پس باید به قصد رجا و امید همون خبر انجام داده باشه، اگه این قصد رجا نباشه مثلا بنده هر هفته غسل میکردم، حالا نوه روی هم رفتم غسل کردم، کاری با اون اخبار نداشته، مثلا اینجا اخبار من بلغ برای من ثواب اثبات بگیر نمیکنه، بلکه به اون دعایی باید انجام میشه، و این در حقیقت تفضل الهی است، هدفم فقط اینه که عباد تشویق بشن به سمت مستحبات، به سمت مستحبات، یعنی در مستحبات رو به خاطر یک سنده مثلا مثل واجبات برخورد نکنن، ولی در مقام علمی این کارو میکنن، ولی در مقام عمل دایره عملشون نسبت به واجبات چی بشه؟ اوسح بشه. این رو داره روایت من بلغ میگه، ولی نه اونقدر گل و گشاد که مثلا تمام لوازمش و همش هم چی بشه؟ اثبات بشه. مثلا فرض کنید روایتی اومده در وفات مثلا فلان امام، خب بعضی میاد سند این تمام ناتمام، میگم خب چه کار کنید تو امروز؟ میگه من امروز میخوام روزه بگیرم. خب برو بگی. سند نمیخواد که این. میدونی چی میگم؟ سند نمیخواد که این. بله اگر بر این یک لوازم دیگری میخوام مترتب بشه، مثلا فرض کنید مثلا روز عاشورا که بعد روزش هم کراهت داره. خب مثلا اون روز هم یه احکام اینجوری داره. خب چرا؟ اون باید سند بررسی بشه تا اون لوازم چی بشه؟ اثبات بشه. اما اگه شما مثلا میخوای روزه مثلا فرض کنید وفات امام مجلس روزه بگیری، سیاه بپوشی. خب برو بپوش. این دیگه سند نمیخواد که اینجوری. یا مثلا اینجا حرم امامه یا دو قدم اونورتره. خب چه کار میخوای بکنی اینجا؟ میخوام زیارت کنم. خب برو زیارت کن. این بررسی نمیخواد. این چه اینجا باشه چه دو قدم اونورتر باشه تو ثوابش میگیری. بله یه وقت هست باز دوباره مثلا مثل جریان مشاهد امام حسین و اینا که شما اونجا نماز رو میتونی تمام بخونی، درسته؟ خب این لوازمشه. اینجا مهمه که ما ببینیم اینجا حساب میشه که نماز رو بشه تمام بخونی یا نمیشه. ولی توی همین چیزای شاهد نمیخواد تو این کار رو بکنی، میدونی؟ یعنی شاهد با اخبار منبلغ به قول امام غیر مستقیم میگه من نمیخوام همون رفتاری که تو واجبات هست عیناً در مورد مستحبات هم چی بشه؟ تکرار میشه. من اینو نمیخوام. اما در عین حال اینقدر هم دیگه گل و گشاد نمیشه که دیگه با تمام لوازم و همه چیز، یعنی این مقدار از کلام امام اثبات نمیشه. که در نتیجه همون قول شیخه، فقط بعضی از نکاتش رو تأکید کرده، بیشتر توضیح داده. تو جزوه حاشیه هست، مراجعه کنید ببینید. مسلک اکثر فقها، اکثر حالا که میگن مشهور نمیخوام بگم که بعضی شاذ و نادرن، ولی اکثر فقهای موجود الان همین مسلک شیخ، همین مسلک دومه. اون مسلک اول که استحباب بگیریم و لوازمش هم بگیریم که مثلا حاجی نوری داره، آشق عباس قمی داره، خدمت علامه مجلسی داره، سید ابن طاووس داره، ابن فهد هندی داره، اون مسلک الان کم طرفدار است. و مسلک سومم که ازیغ میکنه و محدودش میکنه به مواردی که مشروعیت از جای دیگه اثبات شده باشه، اینجا فقط ثواب اومده باشه، درسته؟ مثلا قرائات سور قرآنیه، نه مثل مثلا نوح ربی فرض کنیم یا استخاره مثلا، اونم خدمت شما عرض شد قائلینش کمن، ولی خب هستن صاحب مکارمینا قائلن، ولی کمن. او اکثر همینو میگن، ایرادی نیست. بخونیم و این کان از ثابتو. اینا بحثا مهم نیستا، اینا بحثا مهم نیست. یه مقدارم بیان شیخ تو منبلغ حالت اعلی الله مقامه قطعا و بالاترم برود، ولی بهتر از اینم میشد همین مطالب، نه مطالب دیگه، همین مطالب عمیقه و دقیقه که گفت با یه جمله بندی های بهتری هم میشد بگی. ولی بالاخره وقتی شما میخوای حرف این نفر رو بفهمی باید بری تو ادبیات او قرار بگیری، قرار نگیری حرفش هم متوجه نمیشه. و این کار از ثابتو به حاضر اخبار، یعنی به کی؟ کدوم اخبار؟ خصوص از ثواب البالغ، نه اصل و ثواب ها. شق اول گفت که اصل و ثواب باشه، اون چی بود؟ فاین کان از ثابت به حاضر اخبار اصل از ثواب، خط آخر صفحه 555. این طرف مقابلشه، و این کان از ثابت به حاضر اخبار خصوص از ثواب البالغ کما هو ظاهر و بعض اخبار. اصلا یکیشون داره کان من از ثواب ما بلغه، همون دوتایی که براتون نوشتم، کان از من از ثواب ما بلغه، اصلا تزنست کنن متا. خب سندش جای بحث داشت. فهوه این اگر منظور این باشه، این اعطای خصوص ثواب بالغ و این کان مغایرن لحکم العقل، چون عقل حد اکثر استحقاق اصل ثواب رو برای این عمل میگه، نه استحقاق اون ثواب وعده داده شده. حتی عقل قبل از فهمه، ولی بعضی که خبردار شد میگه برو همین به دست بیار، قبلشو داره میگه. این ولو این هست، بنابراین که عقل حکم نمی کند به استحقاق همون ثوابی که شنید داده شده که داعی شده بر انجام فعل. من برم به آقای میگم، آقای آقایی میگه بله، میگم آقای سبایی گفته شما امروز چلو کباب بدید، میگه برو از خود آقای سبایی بگیر. غیر از اینه نمیگه که حالا گفته آقای سبایی منم چلو کباب میدم دیگه، حالا دلت نشکنه، اینطوری برخورد نمی کنید. بنابراین که عقل حکم نمی کند به استحقاق همون ثوابی که شنیده شده چلو کبابه که آقای سبایی گفته که دعایی شده برای اومدن من به منزله ایشون، اینطوری نیست. بلکه حتی قد یناقش عقل در نامیدن اون چیزی که استحقاق پیدا می کند اون رو، این عامل لمجرد احتمال الامر فی تسمیت ما یستحقه ثوابا، ثوابا میشه مفعول دوم تسمیه. درست آقا؟ مناقشه میکنه ولو این نوعی از جزا و عوضه. اونجا از سید یزدی تو جزوه حاشیه است، این قدی و ناقش با دقت عقلیه و بحث کلامیه است که اونجا ثواب رو فقط با استحقاق میدن، ولی در معنای لغوی وقتی میگن ثواب همون مطلق اجر و جزا رو میگن ثواب تو عرف و لغت ها. لذا تو عرف و لغت تسامحی نیست، ولی تو اصطلاح کلامی نه، استحقاق ثواب اینجا تسامحیه. معلومه؟ جزوه حاشیه هم ببینید دیگه، کلاس بعضی خودتون ببینید. اینم از این. الا بازم عبادت درست نمیشه، همون که بالاش جمع میشه. الا اینکه مدلول این اخبار، مدلولشون چیه؟ اخبار از تفضل خداوند است. تفضل میکند خدا بر اون کسی که عمل کرده به ثوابی که شنیده شده. درسته؟ و این تفضل لازمه امر شرعی که موجب این ثواب بشود نیست، یعنی لازمه یک امر مولوی نیست، بلکه هوه، یعنی کی؟ این تفضله، این تفضله نظیر قول خدای تعالی است که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، که ملزومان یا بگو علتون برای اون امر ارشادی که یستقل به اون امر ارشادی عقل. این به امر ارشادی برای به تحصیله، به تحصیل متعلق به کیه؟ به نه امر ارشادی، امر ارشادی به چی شده؟ امر ارشادی به تحصیل اون ثواب چندین برابر شده. غیر از اینه؟ آه اون میل تجاری آدم چیز میکنه دیگه. همین که شما میبینید زیارت عبدالعظیم مثل زیارت کربلاست، دیگه عوض میکنی بریم، غیر از اینه؟ میگید ولحاصل این که شنچوین است سزاوار است برای متوهم انه کان یم بقیل لکتا انیوگیس اخبار من بلغ را به ماورد من از ثواب علا نیت الخیر، که اخبار انقیاد بش میگن، اخبار من بلغ مثل اخبار انقیاده، نه بر اون ثوابایی که وارد شده در بیان مستحبات. چون اونهایی که در بیان مستحبات میشه مثل من سر رل. یه نکته اینجا بگم، اوصاب گفته این ولحاصل اینجا نباید میگفت. میدید کجا باید میگفت؟ بعد اینکه طرف من سر علیت رو اشکال کرد، بعد شیخ جواب داد که اونجا ثواب برای اصل العمل بوده، اینجا برای اصل العمل نیست، برای نیته. این ولحاصل هم باید اونجا بود. و میگه سر درس هم همونجا گفت، معلوم نیست تو مد چرا یه صفحه اومده این ورتر. یعنی همونجا که اشکال بود که من سر علیه ثواب گفت، ثواب اونجا بر خود عمله، اینجا بر نیته. این ولحاصل، ولحاصل اونجاست. دقت کردی؟
یعنی قبل مثل و زالک باید بذاریمش؟
قبل از؟ آره، و مثل و زالک. میگه سزاوار بود برای متوهم که مقایسه کند اخبار من بلغ را به اون روادی که بر ثواب بر نیت خیره، چون وعده ثواب اینجا هم بر نیته، نه بر اون روادی که بر ثواب در بیان مستحباته، مثل من سر را لحیته او سب این من را لم یقرب هر شیطان اربعین یوما، مثل اونا نیست، چون جا ثواب بر خود عمل بود. درست آقا؟ یه کسی میگه آقا ما نفهمیدیم بالاخره شما چه دعوایی میکنی با این آقای سر نوه روی یا امثالو. حالا این نوه روی مثال اینجاست، چون به قول من رو بولد شده دیگه نمیگم، ولی حالا مهم نیست کل اینجا. بالاخره شما میگه غسل انجام میدم، ایشون هم که میگه انجام میدم. شما میگی میخواید مجلس بگیری بگیر، ایشون هم میگه بگیر. شما میخواید بگی مجلست باید مطابق کلمات اهل بیت باشه، خلاف شرطش گفته نشه، ایشون هم علل قاعده یا حمله بر صحت همین رو قائله دیگه. غیر از اینه؟ شما منکر این نیستی که نمیدونم اونجا مصائب حضرت زهرا رو بگن یا لعن کنن نمیدونم ظالمین و غاصبین رو، ایشون هم همین رو میگه. شما میگی نمیدونم فضال هم... پس دعواتون کجاست؟ میگیم دعوا اینه، ما وقتی که مشروعیت رو قبول نکردیم لوازم شرعی رو دیگه نمیپذیریم. اگه غسل داشت نماز خوندن رو دیگه اجازه نمیدیم، مثل غسل جمعه نیست. غسل جمعه نماز هم میشه خوند، اما اینو میگیم نمیشه. حالا میشه خوند رو مسئله که اونایی که منحصر به جنابت نمیدانن رو اون داریم سوال میکنیم، اما اینجا نمیشه. دعوا سر این لوازمی است که مترتب میشه بر عمل مشروع، میگیم این لوازم اینجا نمیاد. متوجه این چی میگم؟ مثلا اگر احکامی ما برای مشاهد مشرفه داریم، نمیتونیم توی امامزاده ای که سند نداره اون احکام را مترتب کنیم. اما اینکه حالا شما اونجا زیارت بکنیم، ما اینو انکار نمیکنیم. زیارت هم بکن، ثواب قطعا میبره، سند هم نمیخوای ببینیم، ولی کن اون احکام مشاهد مشرفه دیگه نمیاد. میدونی چی میگم؟ مثلا اگر داره تربتش اینقدر فضیلت داره دیگه نمیاد، باید واقعا همونجا باشه. این سند میخواد. دعوا سر این لوازمه، ولی ما با قول اول در اصل انجام خود عمل مشکلی نداریم. ولی خب این لوازم شرعی هم چیزای کوچیکی نیست که بشه از کنارش عبور کرد. اینا هم لوازم مهم نیست. بیش معلومه این؟ بعد سه تا مثالیشون میزنه. مثلا مثالایی که میزنه مثالاش، یعنی اصل مثالش به قول میرزای شیرازی محل مناقشه است. ولی اصل مطلب درسته. بله یه قول سومی تو من بلغ بود، اون میومد میگفت فقط خصوص ثواب وعده داده شده. اون عملا هم با این دوتا تفاوت پیدا میکنه، چون عملا هم نتیجهش این میشه که شما با این نمیتونی اصلا اصل ثواب رو هم بگی. باید مثل قرائت قرآن باشه که اصل ثواب ثابت باشه، مقدار ثواب رو من بلغ بگید تحصیل میکنه، که بعضی قائلن آقای مکارم تو قواعد فقهیش داره. اون خب فرق داره. ثم ان الثمره، بین اون چیزی که ما گفتیم، ما شیخ چی گفتیم؟ گفتیم اعطای اصل ثواب یا حتی ثواب وعده داده شده، اینو که ما گفتیم با استحباب شرعی که قول اول میگفت که با خبر ضعیف مشروعیت به دست می آورد، این ثمره ظاهر می شود در ترتب آثار شرعیهی که مترتب می شن بر مستحبات شرعی. ما یه باجنابی داشتیم، ایشون اون حالا اون اولش مجلس نمی گره، فقط چیز عمرکشون رو می گره. من بهش گفتم که واجون تو اگه اهل بیتی، خب مجالس مسلم قطعیه رو چرا نمیگیری؟ خب تو مثلا همه مسلمان ها عاشورا میگیرن، خب بگی همه حرف ها رو میزهید، اونا هم به این گرفتار دار میفتن. شما باید شریعت رو یه دست ببین، با لج و لج بازی که نیست،
لج و لج بازی نیست.
بعدم ما الان خیلی از ائمه رو داریم که خیلی مظلومانه فوتشون رو عبور میده، سند قطعی هم داره، سند مسلم هم داره، مشروعیت مسلم هم داره، ولی اصلا خبری نی. یعنی وقتی که میری، حالا باز قوم بهتره، تو عراق که میری اصلا هیچ خبری نیست، هیچ، انگار نه انگار. من یه دفعه چیز حضرت جواد عراق بودم، خب خودم عراقیم دیگه، اصلا هیچ فرقی با روزهای دیگه نمیکرد. اما مثلا این آقا اون روز هیچ کاری نمیکرد، اما روز عمرکشون که میشد چرا نه قرمز میکرد
تو عراق.
آره. بعدن اومد تهران، اومد قم، بعد اومد قم و الان زندانه بند خدا. بخاطر همین کار عجب قریبش، دوشم برف هیچ کس نمیداد. بعد آدم بدی نی، ولی خب هم ساده است، هم این که خیال میکرد حالا شاید الان درست
داره خیلی بره.
نه نه اون نه، اون یکی واجبه. حتی
چند تا واجبه؟
دو تا.
بزرگ سه تا
مشکلیست. برای شمعت که خلاصه هیچی.
حالا میرفتی یا نمیرفتی اونجا؟ ایمش
من رفتم یه جلسه هم رفتم، یعنی زنگ زد و اینا و من به شوفش گفتم تو هیچ وقت نمیگی، چطور اینجوری میگیری و فلان، و گفت من هر سال میگرفتم. گفتم خب باشه. من رفتم، اولش هم بد نبود، بعد بهش گفتم خانواده هم هست، گفت آره. بعد با خانواده هم رفتم، اولش هم بد هم. بعد شروع کردن یه سری حرفای چیز زدن، بعد من پاشدم و اومدم بیرون و بعد دفعات بعد که یه زنگ زد نرفتم. گفتم که این چیزایی که تو مجلسش حالا اشکال نداره، فضیلت از زهرا رو بگی، لعن خلفا بکنید، مظلومیتاشون رو بگی، اینا خوبه، مثلا تو همین امروز هم بذاری خوبه، یه بهانه‌ای باشه اینا گفته بشه اینا خوبه، ولی دیگه این چیزایی که شما وسطش داشتید میگفتید اینا آره درست نه. حالا من دیگه به اونجاش نرسید، ولی بعیدم نه با سبکی که اینا شروع کرده بودن دیگه شاید با اونجا هم میرسید، ولی آره من اومدم به این بعد بچه‌ام زنگ زدم گفتم بیاید. بعد سال بعد که زنگ زد گفتم اگه اینا هست بخوای اینا باشه من نمیام، اگر نیست من میام. اگر هم تیکه تیکه هست سانسشو به ما بگو بریم کدوم سانسش به ما میخوره. اون سانسی که به ما میخوره من میام، سانس بعدش نمیام. گفت نه ما نظرمون اینه. یه خود صحبت کردیم و تا یه چیزی هم میشد گفت تو باسوادتری فلان آقا. بعد میگفتم خب اون فلان آقا که تو داری میگی اگه اینو گفته خب مکتوبش مستندش؟ میگفت نه ایشون نمینویسه چون ممکنه لو بره.
روحانی هم
بهتون؟ نه روحانی هم نیست، هیئتیه، از بچه هیئتیه. بعد دیگه هیچی، حالا بنده خدا خودش میگه اون آقا گفته، اون آقا هم میگه من نگفتم، سر همین قضیه رفته زندان.
حاجی آقا باید با ما بیاید این جلساتی که علما توش هستن، نمایندگان مراجع مثلا
من چیکار کنم؟
اون موقع خودتون اصلا میبینید تاییده، خودش مهر تاییده وقتی که میتون باید.
حالا به هر صورت دیگه اینجوریست دیگه، چیکار کنم؟ هر صورت حالا اینو خواستم بگم ثمره در اصلش نیست، چون ما اصلو قبول کردیم. اعطاء ثوابم بگو قبول، بشروعیته و لوازم شرعیته. اون لوازم شرعیت رو ما قبول نمی کنیم و الا اصلش که بد نیست قبول می کنیم. بعد سه تا مثال میزنه، میگه مثلا فرض کنید یکی این که خبر غیر معتاد، یه خبری وارد شده خدمت شما عرض شود که در مورد یک وضوعی، مثلا فلانجا وضوعی، بعد یه کسی رفت همینطوری وضوع گرفت بر اساس اون روایت. حالا ما میتونیم بگیم این مستحبه و بعد رفع حدث میکنه یا نمیتونیم بگیم که با این نمیسن بگیر فلان مکان وارد میشه با وضوع وارد شو اینم وضوع بگیره و بره تو اون مکان تو همون امامزاده که فرض سند نداره، بعد با این وضوع میتونه نماز بخونه یا نمیتونه؟ این ثمره است. بعد میگه فتح عمل میرزای شیرازی گفته این وضوع که مثال زده ثمره درستی نمیده. چرا؟ چون وضوع خودش استحباب نفسی داره، یعنی هر جا باشه تو نفسی داره. بحث رافعیت حدثش هم تابع قصده، اگر اون موقعی که وضوع میگیره نیت بکنه قصد قربت مطلقه را که هر آنچه که با این وضوع میشود من انجام بدم، خب رفع حدث هم میکنه، نمازم بگید میخونه. اگر نیت باشه که وضوع میگیرم فقط برای همین مکان، خب به درد همین مکان میخوره. مثلا این مثال مثال واقعی ما نهلوفی نمیشه، غیر قسمه. قسم رفع حدثش تابع نیت شما نیست، یعنی اینطور نیست که شما اگر مثلا تو قسم جمعه نیت این باشه که من با این قسم هر آنچه که بتوانم انجام بدهم انجام بدهم نماز بتونی بخونی، اگر نیتت این باشه که مثلا فقط برای این قسم میخونم نتونی بخونی، تابع نیت شما نیست. اگر قسم مشروع باشه علل اقوا میشه باش نماز خوند، اگه مشروعیتش ثابت نشود نمیتوان نماز خوند. قصهش با وضوع متفاوت. حالا یا مثال اولی که مثال معلوم شیخ میزنه وضوع رو مثال میزنه،
اینطور مثال میزنیم که قسم تابع نیت شما نیست، یعنی اگر شما غسل جنابت انجام بدین و نیتم بکنید که آقا فقط میخوام جنابتم برطرف شه، اصلا تابع نیت شما نیست، شما غسل تو نماز هم بخونید بعدش وضو گرفتن اصلا حرام میشه طبق نظر بعضی.
لذا غسل حالا یا حرام میشه یا حرمت تشریع، حالا مش مهم نیست، میشه باش نماز،
میشه باش نماز کن
به خلاف وضو،
خلافش هم غسل قصد کنی بازم مشکل
داره، تابع قصد نیست. بعد عرض بعد که لذا مثال وضو که مثال اول شیخ است برای اینجا میرزای شیرازی این اشکال رو کرده و اشکال هم تو جزوه حاشیه اومده، ولی گفتم اصل مطلب عوض نمی کنه. شما جای وضو بذار غسل، بعد به جای وضو در مثلا برای ورود به امامزاده ای که مشروعیتش ثابت نشده جهلش هم ثابت نشده، روی غسل برای مثلا روزی روز عیدی یا تولدی، حالا نوع روی رو این مثال میزن، ولی مثلا یه تولد ائمه همشون غسل مستحب عید دیگه، بعد حالا یک روایتی ما داریم در مورد تولد امام در فلان روز، ولی روایت سندش قوی نیست، سند ضعیفه، دقت کردید؟ حالا با غسل اون روز میشه نماز خون یا نمیشه نماز خون؟ اینو چی میگن؟ ایناست مثلا اینجور جا مثلا مثال میزد بهتر، یکی این مثال میزنه یه مثال دیگه هم میزنه. اینو بخونیم ثم ان الثمرت بین ما ذکرنا، که ما گفتیم اعطاء اصل ثواب، اعطاء ثواب بعد داده شده است، نه مشروعیت، با استحباب شرعی که حاجی نوری میگه خدمت شما عرض شد، خیلی هم میگن، آشخ عباس قومی میگه، خیلی هم میگن،
چرا بیشتر این محدثین نظرش میاد؟ مثلا دیروز دیدم شیخور رو نظرش
شیخور نظرش میاد.
مثلا بیشتر اینه که محدثن نظرش به این سمت رفت. مثلا
میدونی به یکی از بچه ها دیدم صحبت بودش، گفت به من گفتش که زاویه نگاه چون روانشناختی نیست به این حیثیات توجه نمی کنیم. گفتم خب نیستی آش کارش کنم نیست، من زاویه نگاه نیست. نه منظورش بود تو از نگاه فقهی اصولی که نگاه میکنی دنبال تحصیل حجتی، واسه این مهم نیست که انگیزه شیخور چی بوده. میری شیخور رو میخونی تا ببینی با چه دلایلی اینو برای خودش حجت میدونسته، بعد اون ادله رو هم بررسی میکنی، اگه به حجتش رسیدی قولش رو میپذیری، نرسیدی نمیپذیری. کار ما تو فقه اصولی نه دیگه. ولی با این زاویه نگاه میکنی یه سری نکاتی که میشه استخراج کرد استخراج نمیکنی. خب راستم بود، مثلا این آقا که تاریخ بود با هم صحبت که میکردیم، بعد تو همین صحبت هایی که میشه مثلا یه نکته هایی رو میگفت از همه حرف خود من که من اصلا به اون حیثیت تاریخیش توجه نمیکردم. این طبیعیه. حالا ما هم از این حیثیت هم نگاه نکردیم که چه انگیزه های روانی میتونسته شیخ رو متمایل بکنه که سمت چنین اقوالی بره. اون میشه نگاه روانشناختی. بله اونا رو من نه اون نگاه رو داشتم و نه تخصصش رو داشتم. برای کسی این نگاه رو داشته باشه و تخصصش هم داشته باشه میتونه از این زاویه هم بررسی کنه. ولی با این زاویه نمیشه فتوا داده. فتوا مطفا نمیشه. فتوا سیستم خود.
میشه انقدر قرینه جمع کرد تراکم زنون بشه و شما...
اول بذار در اصول تراکم زنون تکلیفش مشخص بشه. بعد شما بگو با تراکم زنون چه میتوان کرد چه نمیتوان کرد. بله آج اینجا چهارپاش قرصه چه نیست که در دایره فقها که قرار میگیری باید سر تعظیم در بیاری، از این چیزا نمیشه.
دادا اینو قبلا هم گفته بودین یه طیف خاصی از محدثین و حتی در بین فقها هم بودن. حالا من مثال به شیخ طوسی میزنم که اگه غلط ها اصلاحش کنیدم، اونا هم سعی میکنن تا اینجایی که میتونن روایت کنار ندارن. اینقدر که مثلا خود شاگردان شیخ طوسی می نویسن که شیخ حتی برای اینکه روایتی که نظاره قائل به جمع تبرعی شده بود.
مثل اون بحث کی اینو نسبت داده به شیخ؟
مثلا ابن زهره من شنیدم
ها. ابن زهره که شاگرد مستقیم شیخ نیست. بعدم از نظر فکری مکتب سید مرتضی است.
همین
مکتب شیخ خوب نبود.
نقد داره اینو میگه. که اصلا اینا انقدر متعبد
به روایت نمیشه چیز کرد. این مثل اینایی که با هم لج میکنن یه چیزایی میگن.
نه این حرف درسته ولی مثلا این سری
قرار میاره ولی اصل این فرمایش شما رو به شما بگم
شیخ مورد اونجا میشموره که آه مثلا انصافا اینه
نه یه چیزی به شما بگم. شما توی فقه هرچی بیشتر دلیل داشته باشی و حجت داشته باشی دستت بازتره، کارت هم راحت تره. لذا هر فقیهی ذاتا دوست داره تا جایی که میشه تعداد حججش چی بشه بگو بالا بره تا تو فرق دستش باز بشه بتونه کار کنه. هرچی حجتات کمتر باشه کار سخت‌تر میشه. هرچی موانی تو روایات جوری بشه که تعداد حجج را بگو کمتر بکنه، از اون ور تو فتوا دادن کار برات مشکل‌تر میشه. انضمام قرائن اونم با قرائنی که ما حجت بدانیم، نه حالا مثلا قرائنی که آقا میگه، قرائنی که به حجتش برسیم کار راحتی نیست. کلی از آدم وقت میگیره بعد تا آخرام به نتیجه و حجت نمیرسی. اینه که هر فقیه تمایل به این داره، منتها زوری که نمیشه حجت کرد، یعنی باید به یه چیزی آدم برسه و الا هر فقیه. مرحوم آقای تعویض میگه من کلی فکر کردم تا این دوتا راه تعویض سند و اون راه کثرت روایت اجلا تو رجال به ذهنم رسید، خدا لطف کرد که با این وجود کلی روایاتی که میتونستم به حجتش برسم به دستم اضافه شد، ولی کارم تو استنباط چی میشد؟ سخت‌تر میشد. آقای خویی همینطور، دیگران همینطور. بنابراین هر کسی که بله اولش ممکنه شما تو جوانی مثلا داری اصول کار میکنی میخوای اتخاذ مبنا بکنی هنوز گیر نیفتادی تو فقه و ببینی چه درد سرای درست میشه، میل داشته باشی روانیان که تا میشه هرچی حجت گفتن چکار کنی؟ رد کنی. ولی همین جنابالی وقتی به یه فقیه پخته میرسی تبدیل میشی، تلاشت را خواهی کرد که تا اونجایی که بشود حجت شرعیه به دست بیاری، چون تو کار مشکل میشه. شما خیلی مسئله میخواید جواب بدی و این مسئله میخواید از همین جا در بیاری دیگه، از آسمون که نمیخواد بیاد. هرچی تعداد این حجج بازتر باشه کارت راحت تره. لذا روانی این وجود داره. اما اینکه یه فقیه برای اینکه اینا دستش نره تعداد حجتاش بیشتر بشه، کارش آسان‌تر بشه، بیاد جمع تبرعی رو قائل بشه و خودش هم به این منتفع باشه که این تبرعی است، فکر نمی‌کنم.
خود شیخ تو اینطوری نبوده.
نه. این که بعضی از جمع‌های شیخ رو ما تبرعی می‌دانیم این درسته.
مثلا
اما این که شما بگید
200 مورد اینجوری که همه میآوردی انصافا، این تبرعی یه مورد دو مورد بود.
150 مورد نیست. سید مرتضی اینا اکثر جمع‌های شیخ رو و شاگرداش تبرعی می‌دونه. این درسته. یعنی شاگردای طرفدار سید مرتضی مثل ابن زهره اکثر جمع‌های ابتکار، بعضی جمع‌ها قدیمی هم می‌کردن. مثلا شیخ طوسی جمع‌های زیادی تو کتاب استبصار مخصوصا برای جمع بین تعارض روایات مطرح می‌کنه که قبل از شیخ یا اصلا نبوده یا اگر بوده نادر بوده. بنظر ابتکارات شیخ نام می‌بره. به عنوان یکی از توانایی‌های شیخ گفته میشه. می‌دونی که شما کتاب‌های شاگردای شیخ رو ببینی و طرفداراشو، یکی هم مثلا اینکه میگن حکومت ورود و تخصص از ابتکارات شیخ انصاری بود، قبلش مضبوط نبود. شاگردای شیخ طوسی هم یکی از مزیت‌های استادشون رو این می‌دونستان که تا قبل از این استاد خیلی از این چیزا رو تعارض میدن. خود شیخ هم تو مقدمه استبصار میگه اینو، مثلا این کتاب هم برای این نوشتم، تعارض میدیدن ولی شیخ طوسی نشون داد اینا واقعا تعارض ندارن و جمع عرفی دارن. من نشمردم ولی خیلی راه داره، راه های زیادی میگه، بیشتر از 100 تا که شدن بیشتر مطرح آره، که مثلا اینا جمع هن. و تو استبصار بیشتر داره، تو عدهش اینقدر نیست، یعنی تو استبصار کلن جمع تعارض و روایاته. بعد مخالفین شیخ که عمدتا طرفداران سید مرتضی بودن، اینا به اینا حمله میکردن و این جمع ها رو تا میشد رد میکردن، یعنی اون نوآوری های شیخ را که مثلا میگن اینا جمع مورد قبول نیست و تبرعی است. اما اینکه شما بگی مثلا اینا 150 تا یا 200 تاش تبرعی است یا اینا همه قبول دارن، این اول اون کلامه. خود شما هم باید تک تک اینا رو روش کار کنی ببینید چند تاش تبرعی است. ما خودمون شخصا 7 تا یا 8 تا از جمع های شیخ رو برسیدیم به تبرعی بودن، اینقدر از همون ابتکاراتی که شیخ داره، 7-8 تاش به 10 تا نمی‌کشید، بقیه‌اش رو قبول کردیم. ولی خب شاید سید اونطوری میگفتن، این درست. الان شما اینا رو در نظر بگیرید، این حب و بغض هایی که الان هست همیشه بوده. یعنی مثلا فرض کن شما قول امام رو به بعضی میری میگی، همین که میفهمن امامه میخوان رد کنن، غیر از اینه. بعضی دیگه هم همین که میفهمن امامه میخوان اثبات کنن، یعنی اصلا انگار قائل رو گرفتن قول رو رها کردن به خاطر اون مسائلی که بوده. شهید صد همینطوره، آقای خویی همینطوره. خب اینا که الان شما میفهمید ستاره که درسته، همیشه بوده، همیشه تو حوزه این بوده. بنابراین اونی که داره میگه کیه، چجوریه، تو کدوم دار و دسته هست یا نه مستقله، اینا رو باید لحاظ کرد. اون هم که مستقلن دو جور میشن، یا اینکه مطرود الکل میشن یا محبوب الکل میشن، یعنی اینایی که حب و بغض هاشون واقعا نیست، یعنی واقعا اینه حضرت عباسی داره صادقانه ورود میکنه نقد میکنه، روال درست همینه و بزرگان شیعه هم همه همینجوری بودن. اینه. یعنی واقعا نشستن جمعای شیخ و یکی بررسی کردن، اونایی که حجت تمام بوده قبول کردن، اونایی که نبوده قبول نکردن. شما باید همین رویه را بروید. بنابراین این که بگید 150 تا تبرعیه، نه. حالا اینکه گرایش روانیش این بوده، من اینو نفی نمی‌کنم. این گرایش روانی به نظر من تو هر فقیه پخته‌ای هم باید باشه که سعی کنه کار خودش رو چیکار کنه، راحت‌تر کنه. اما زوری نمیشه. ثمره بین قول ما و بین استحباب شرعی ظاهر می‌شود در ترتب آثار شرعیه‌ای که مترتب میشن بر مستحبات شرعیه، مثل همون جواز نماز خوندن و فلان اینا. جواز نماز خوندن یا مشاهد اون اربعه مثلا خدمت شما عرض شد، نماز تمام خواندن، درسته؟ و همسارو مثل این که ارتفاع حدثی که مترتب شده بر وضوعی که مأمورون به از شرع. حالا اگر وارد شد خبر غیر معتبری به امر وضوع، ورود به کل مشاهد مشرفه با وضوع مستحبه. حالا شما میخوای وارد یه امامزادهی بشی که سند معتبر نداره، حالا جعلی بودن هم نمیدونی، معتبر هم نداره، آیا اینجا وضو گرفتی رفتی رفع حدث انجام می شود یا نمی شود؟ معلومه مثالش این مثالش گفته ورود خبر غیر معتبر به امر وضو، مثل وضو برای ورود به امامزاده که سند نداره، این لا یوجب الا، یعنی سند معتبر نداره، لا یوجب الا استحقاق ثواب بر اون وضو را، ثوابش قبول، اما لا یترتب بر این وضو رفع حدث، با این نمیتونه آزمونه. فتعمل که میرزا شیرازی گفته مثال وضو درست نیست، چون وضو خودش یه استحباب نفسی داره، کلن نورون داریم در روایت وضو، نورون حقیقتش نوره، یه استحباب نفسی داره کلن در، و اون بحث رافع حدث هم به نیت میخوره، اگه همونجا که وضو میگیره نیتش این باشه برای هر چیزی که وضو میخواد، خب طبیعتا با همون وضو نماز هم میتونه بخونه، و حتی اگه امام رضا میره، امام حسین داره میره، اینا که دیگه سند دارن، نیتش این باشه وضو میگیرم فقط برای ورود به حرم امام حسین، به این نیت باشه، خب با این نمیتونه نماز بخونه، درسته؟ رضا وضو رو نباید اینجا مثال زد. مثال دومی که میزنه یه بحثی است که کسی که ریش گذاشته، ریشش هم مثلا شونه کرده، بلند شده، این وقتی میخواد وضو بگیره بعد با رطوبت اون مثلا مستحب بدی که وقتی وضو میگیره، حالا همم نمی، بعضی میگن واجبه، این مستحبه که این آب رو کامل به ریشش برسونه، ریشش هم بلند مثلا اینجا ریش داره، خب این صورت تا اینجا دیگه، این پایینش که صورت نیست دیگه، اما این پایین هم مستحبه بکشونه، دست بیاره تا پایین ریش، درست شد؟ حالا اگر بعد دستش خشک شد برای هنگام مس، هوا گرم بود، نه اینکه فاصله انداخت خشک شد که موالات به هم بخوره، نه گرمی هوا خشک شد، اینجا میگن میتونه از رطوبت اعضای وضو بگیره، درسته؟ حالا اگر خبری که میاد میگه ریش رو هم کامل بگیره، خبری سند قوی نداشته باشه که مشهور هم همینه، از رطوبت این ریش هم میتونه بگیره، این اضافه ریشه دارم میگم که رو صورت نیست، یا نمیتونه بگیره، ما میخوایم بگیم نمیتونه بگیره، ما شیخ، یعنی ما میگیم ثواب این که این پایین ریشش هم که از صورت زده بیرون وقتی وضو دست بکشه و بشوره، این ثوابش رو میبره، ولی اگر بد خواست برای مست که به خاطر گرمای هوا رطوبت بگیره، از اونجا رطوبت بگیره نمیشه، چون مشروعیت او ثابت
فقط طبق مبنی
اول میشه. آره، همینطور مثال دیگر، حکم به رجحان شستن المسترسل من اللحیه، اونی که ریش بلند گذاشته در وضو، این رجحان از باب صرف احتیاطه و لذا لا یسوق، یعنی لا یجوز جواز مسح با اون رطوبت اون خدمت شما عرض شود ریش المسترسل من اللحیه، بلی تا اینجا معلومه؟ بلی یحتمل قویین که ما من کنیم از مسح به رطوبت اون ریش، چون میشه خارج از اعضای وضو، میشه اخذ رطوبت از چیزی که از اعضای وضو بودنش ثابت نیست، و این قلنا به سیرورت ای مستحبن شرعی ها، ولو ما قال بشیم، یعنی ما ممکنه حتی استحباب شرعی هم بپذیریم، ولی چرا؟ به خاطر این که بعضی ها قائل هم، شیخ هم مسئلش همینه که مسحه که بعد باید انجام بشه، که میگیم با رطوبت وضو باید باشه، با رطوبت کل وضو نیست، با رطوبت وضو بر اجزاء بدنه،
یعنی وجه
خصوصیت داره. آره،
اینجا
حالا سب کن، اگه شما اینو گفتی اون اولی هم بی خود میشه دیگه، یعنی حتی مسلک اول هم دیگه اینجا نمیتونن، که اینو مهانه وجه ففهم گفتن، که عقدی که شما این مبنا رو قائل شده که اعضا موضوعیت دارن، دیگه حتی رو مسلک اول هم که حتی این رو هم جزء وضو مستحب شرعی بدونه نمیتونی دیگه رطوبت گیری کنی دیگه. مثلا جفت این مثال ها مخدوش میشه، مثال اول چون وضو رو نیت و فلان و خودش استحباب نفسی داره، مثال دوم اینه که اعضاء بدن در اخذ رطوبت موضوعیت دارند، ولی شما اون ریشه بلند هم جزء مستحب شرعی بدونی، باز اعضاء بدن حساب بگو نمیشه، وجه حساب نمیشه. مثلا همون مثال غسلی که زدیم مثال بهتری است. حالا غسل نوح روی، حالا من روز اولم خصوصیت نداشت، من گفتم آقا گفت دیگه بودیم جا افتاد تو زن بچه ها، غسل هایی که در اعیاد ما داریم دیگه، همه اعیاد غسل دارن، حالا اون در یک روایت معتبر نیامده باشه، ما مثلا مثل غسل روز تولدی که روز تولد امام سند قوی نداشته باشه، مشکوک باشه، در اینا میشه باش نماز خونی یا نه ثمره مرومشان میشه. این بحث هم تمام شد، فردا تنبیه سوم و این بعد از اون، بعد از اون الحمدلله رب العالمین. درس رو با این نیت بخوایید که حرام و حرام قرآن را دین را بودند، کل این جلسات فهم مفاد اخبار منبلغ بود، درسته؟ اینطوری هم لذت میبرید، هم ثواب داره، هم توفیق تحصیل میشه. با این نیت جلو برید، لذت هم میبرید، نه با این نیت که مثلا رسال خوندیم، چی خوندیم، نمیدونم پایه هشت خوندیم. حتی شما اونجا نیستید، از باب تذکر میبرید.
مشکل اول وضو چی بود؟
مشکل اول بود که رافعیت حدث در وضو برمیگرده به نیت وضو کننده، وضو گیرنده. مشروعیت وضو هم کلن با اون استحباب نفسی ثابته، یعنی بالاخره نور رو هر جا بگیری نور رو مشروعیتش همه جا ثابته،
بعد خبر درست حسابی ثابت،
آره، که اون استعمال نفسی شه. و بعد رافعیتش هم که تابع قصده. حالا شما توی امامزاده که سند ندارم بگیری، مشروعش از اون مطلقه گرفته، لذا این ثمره بحث ما نمیشه، به خلاف قصد و رافعیت حدث قصد که تابع نیت نیست. پس یه بحثی هست، کسی جنوب بود حواسش نیست جنوبه، جمعه بود، از باب عادت غسل جمعه رفت وضو گرفت، مشهور میگن رفع جنابت هم شده تا این حد،
رفت
غسل کرد، برای جمعه غسل کرد، اصلا التفاتی به جنابت نداشت، مشهور میگن رفع جنابت هم شده. حالا حاجا رضا حمیدان اینا مخالفن، ولی مشهور اینو میگن به این صورت. مثال ما میشه غسل، نه مثال وضو.